ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. خانه و خانواده. عاشق غم اسباب چرا داشته باشد؟ دارد همه چیز آن که تو را داشته باشد. به نام خدای مهربان و حکیم. سلام. یک شنبه پنجمین روز از اسفند ماه 1397، این روز زیبای زمستونی براتون سرشار از خیر و آرامش. برای اونایی که عاشقانه عشق می‌ورزن، رضای خدا رو در کاراشون به نظر دارن و به حقوق دیگران احترام می‌ذارن و انتظار جبران از دیگران ندارن، زندگی پر از زیباییه. زندگیتون سرشار از زیبایی، قلبتون کاشانه عشق، احوالتون خوب. روز یک شنبه‌تون بخیر. بله، آخر سال و مصرف آب اغلب مشترکا هم بالا میره دیگه. بشرو به سابا و خونه تکونی به سلامتی شروع شده. مصرف گازم که خب به خاطر سرما بالاست. مهمه که حواسمون به منابع ملیمون باشه و درست و بهینه مصرف کنیم. دست شما درد نکنه که توی خونه و خونوادتون به این نکته هم توجه دارید. و اما امروز هم با بخشای گوناگون متنوع در خانه و خانواده تا ده صبح در خدمت شما همراهان گرامی هستیم که این بخشا از این قرارن: نکته های اقتصادی کاربردی برای خانواده، درباره مدیریت هزینه های خانواده، پاسخ به پرسش یک نوجوان در بخش مشاوره برای نوجوانان، بخش کارشناسی که امروز گفتگوی خانم نجفی همکارم رو با آقای دکتر محسن خوشنیت فوق تخصص قدرت درباره دیابت و زمینه خانوادگی میشنوید، و در بخش گزارش برنامه هم همراه با خانم محمدی سر میزنیم به استان لرستان. امیدوارم که تا انتهای برنامه خانه و خانواده همراهی صمیمانه داشته باشید و شنونده بخشایی که براتون تدارک دیده شده باشید. نشان همراهی با خانه و خانواده تلفن‌ها و پیام‌های شما شنونده‌های عزیزه. راه‌های ارتباط شما با برنامه خودتون از این طریقه: شماره تلفن‌های برنامه 220-486 220-5009 و شماره پیام کوتاهمون هم 30900. منتظر شنیدن صدا و دریافت نظرهای ارزشمند شما همراهان صمیمی این برنامه هستیم. و ما امروز بگین که چقدر به نظر دیگران اهمیت میدین، چه درباره خودتون چه درباره خانوادتون. یک بار دیگه راه های ارتباطی رو خدمتتون اعلام میکنم: 3900 شماره پیامک خانه و خانواده در اختیار شماست. خب الان ساعت 9:06:18 است. خیلی خوشحالیم که در کنار شما عزیزان شنونده هستیم، شما که توی خونتون دارین این برنامه رو گوش میکنین، یا سر کارتون و یا توی اتومبیلتون، هر جا که هستید سلامت باشید. تا ساعت 10 همراهتونیم.
خانه و خانواده، رادیو ایران.
وقتی که سرمایت خوبی باشه، اون وقتی که ثروتت پول نیست، ثروتت هر کار خوب و خیریه که انجام میدی، حتی دادن دونه به یه پرنده یا گفتن کلامی محبت آمیز به یک عزیز. الان میخوایم یه نکته جدید و کاربردی اقتصادی برای خانواده رو از زبان کارشناس اقتصادیمون بشنویم.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه بدن که حتما از اونها خرید کنم.
من به خاطر یه مشتری مداری تو
اینجا پس می‌خرید.
حرفای زندگیشان رو مردانه می‌چرخونن. تو الان کار کسی دیگه این
چه هم دارم. که بتونه بالاتر یه دیگه هست. پولدار شدن خیلی از آدم ها توی یه شبه.
تو مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخت بشینی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مسلم خانی هستم، مشاور کسب و کار و کارآفرینی. خب سوال خیلی مهمی مطرح میشه که چه بکنیم و چه کار بکنیم و چه تکنیکی رو در پیش بگیریم که بین دخل و خرج خانواده یک رابطه معنیداری ایجاد بشود. چند تا توصیه وجود داره که من به دو سه تاش اشاره میکنم. یه نکته اول که اهمیت بسیار زیادی داره اینه که ما باید در نهاد خانواده به عنوان یکی از نهادهایی که کارکرد اقتصادی هم داره و برای اداری اون ما لاجرم باید امور حسابداری و امور مالی رو هم در نظر بگیریم، اینه که به یک فهم مشترکی همه اعضای خانواده در رابطه با میزان هزینه ها برسن و بر اساس درآمدهای واقعیشون و دخل واقعیشون برای خرجهاشون یه برنامه ریزی بکنن. پس اولین نکته مهم نکته فرهنگی است که این فهم مشترک و ادبیات مشترک و آرمان مشترک در رابطه با الگوی خرج کردن در نهاد خانواده یا در یک سازمان یا در یک کسب و کار به وجود بیاد، که این باعث بشه که به هر حال بر اساس اون ارزش‌های موجود در اون نهاد رفتار بشه. نکته دوم که اهمیت زیادی داره و قاعدتا باید به اون توجه بشه، بحث بسیار مهم مستندسازی هزینه ها و ثبت و ضبط دقیق هزینه هاست که حتما در همه توصیه هایی که مربوط به اقتصاد نرم هست نگارش و نوشتن و ثبت دقیق از اینها توصیه شده. حتی الان در خیلی از کشورها و البته در کشور خودمون نرم افزارهایی وارد بازار شده که ما بر اساس این نرم افزارها میتونیم حسابداری امور خانواده رو داشته باشیم و در این حسابداری امور خانواده ریزترین هزینه هایی که میخوایم انجام بدیم، که ممکنه حتی کرایه یک اتوبوس باشه یا خرید یک کارت بلیت مثلا مترو باشه یا هر هزینه دیگری که میخوایم متحمل متحمل بشیم رو در اون نرم افزار ثبت میکنیم و اون نرم افزار به ما هشدارهای لازم رو میده و یک خط مشی مشخصی رو در پیش پای ما میگذاره. یه نکته دیگری که فکر میکنم باید به اون بپردازیم، فکر میکنم بحث تلاش برای این هست که ما چگونه میتوانیم درآمدهای جدیدی رو به نهاد خانواده اضافه بکنیم. بعضی وقتا این درآمدهای جدید ممکنه از محل خلق کسب و کارهای خردخانگی باشه، از محل مدیریت پسندازها و سرمایه گذاری پسندازها در کسب و کارهای مورد اعتماد باشه، یا از محل تجارت هایی که ممکنه با استفاده از سرمایه گذاری های کوچیک انجام میشه، یا سایر شیوه ها که خود این میتواند کمک بکنه که اون فاصله کسری بودجه‌ای که بین دخل و خرج وجود داره رو به نحوی به حداقل برسونیم. اکیداً توصیه میشه که ما بر اساس شاخص میزان هزینه ها برنامه‌ریزی بلند مدت نکنیم، بلکه بر اساس شاخص میزان درآمدها قاعدتاً یه برنامه‌ریزی داشته باشیم. همونجوری که شما میبینید که در بودجه هایی که به صورت سنواتی در ایران به تصویب میرسه، معمولاً یه سقفی از هزینه ها رو میگذارن و بعد یک محلی رو یا محل هایی رو برای خلق و کسب درآمد در نهاد خانواده هم قاعدتاً باید این روش یا این مدل حاکم باشه، که حاکمیت اصلی بر این باشه که ما چگونه میتونیم هزینه هامون رو کاهش بدیم. و نکته پایانی هم بحث اولویت بندی هزینه ها و تفکیک اونها به هزینه های آنی و واجب، هزینه های قابل تأخیر، هزینه های قابل تعدیل، هزینه های قابل حذف و مواردی از این دست هست که خود این مدل هم میتونه به ما کمک بکنه که مدیریت بهینه و مناسبتری روی امور دخل و خرجمون داشته باشیم.
یکی باید باشد که وقتی نگاهش میکنی، نه اینکه قصه هایت یادت برود، نه، فقط یادت بیاید که دلیل بزرگتری برای خوشحال بودن داری.
برق چشمات وابسته شدم من، نگاه تو شروع یه طلوع عاشقونه، دورت بگردم توی شادی و تو غم، توی چشم و چراغ من، توی خانم خونه، میونه بارون توی چتر امیدم، هوامو داری و نمیذاری تنها بمونم، راز محبت توی عمق نگات، تا دنیا دنیا باشه میخوام از چشات بخونم، حس ناب منی انتخاب منی بمون همیشه، خنده ی بی هوا از لب ما دوتا جدا نمیشه، پا به پای همو مبتلای همو دل بر و دل دار، آرزوی منی روبروی منی تو آینه هر بار، عاشقت هستم لحظه به لحظه، بودن با تو خوشبختی محضه، تو خونه رو گل خونه کرده، ای دل بیقرار مهرت این عاشق و دیوونه کرده، با صبوری بیار آهو تا انتها هم سفرم باش، هم کنارم بمون هم توی آسمون بارو پرم باش، حس ناب منی انتخاب منی بمون همیشه، خنده ی بی هوا از لب ما دوتا جدا نمیشه، پا به پای همو مبتلای همو دل بر و دل دار، آرزوی منی روبروی منی تو آینه هر بار، عاشقت هستم لحظه به لحظه، بودن با تو خوشبختی محضه.
نگاه مهر خدا که همراهت باشه، لحظه های زندگیت همه ناب و بی‌نظیر میشن. امیدوارم که نگاه مهر خدا همیشه همراه نوجوانای عزیز سرزمینمون باشه. سوال یه نوجوان رو میشنویم و بعدش پاسخ رو از زبان آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس و استاد محترم دانشگاه، که به صورت تلفنی همراه برنامه خانه و خانواده شدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
متشکرم سرکار خانم رحیمی، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکار خوبیتون شنوندگان بسیار عزیز برنامه.
خواهش می‌کنم.
نوجوانان و خانواده‌ای که در واقع با برنامه خوب خودشون تماس می‌گیرن، در خدمتتون هستم.
تمنا می‌کنم موافق باشید سوال نوجوان عزیزمون رو با هم بشنویم.
با کمال افتخار.
برای همه امور زندگی
و
برادرام تصمیم بگیرم،
اما من هر چی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنم، اجازه نمیدن.
خواستم بدونم اگه رفتن شاید پسرا باشه اشکالی داره؟
هر تصمیمی که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن. من امیرم، 14 سالمه. چیزی که خیلی منو اذیت میکنه شوخیای بی اندازه دوستامه. تغذیه ها رو برمیدارن، نمیدونم میان میذارن بی هوا زیر گوش آدم، شوخیای نابجا میکنن. خب شوخی هم حد و اندازه ای داره، اکثر اوقات بابت شوخیاشون عصبی میشم، ولی خب حرف گوش نمیکنن، چند نفری میریزن رو آدم میذارن. آقای دکتر به نظر شما کار اونا درسته؟ من باید چیکار کنم؟ راهنمایی کنید در مورد شوخی‌های بیجا و بیش از اندازه‌شون چیکار باید بکنم؟
سلام، من حسینم، دوست امیرم، شاهد این شوخی‌هایی که بعضی از دوستان می‌کنن هستم. من که اصلاً این شوخی‌ها رو نمی‌پسندم.
من کیانم، از این شوخی‌هایی که دوستم میگفت امیر گاهی اوقات باش انجام میدم، ولی قصد بدی ندارم. خب دوستین دیگه شوخی می‌کنیم، مگه اشکالی داره؟
منم یکی از دوستای خوب امیرم، منم شوخی میکنم، ولی شوخیایی که یه جورایی باعث به هم خوردن دوستیامون نشه، مثلا ازمون ناراحت نشن. میخواستم بدونم که آقای دکتر اصلا شوخی بکنیم یا نکنیم؟ اگرم شوخی میکنیم در چه حد و اندازه‌ای باشه؟ ممنونم، راهنمایی کنید.
بله، خب سوال نوجوانمون رو شنیدیم. آقای دکتر، دقیقاً پسر منم 14 سالشه و همین مشکل رو توی مدرسه داشت و یک بارم باعث شد که ما به مدرسه بریم و این رو مطرح بکنیم و خب حالا میخواییم از زبان شما بشنویم که چه باید کرد.
بله، متشکرم شده که به سر شما و همه جوانان سلامت و
خیلی متشکرم.
از خودم خدمتون، خب توی این سن یک طرف اون نشاط دوره جوانی و نوجوانی هست که نوجوانان دوست دارن که با هم بگن، شاد باشن، بخندن، ولی یک مهارتی که بسیار مهم هست ما باید همه یاد بگیریم، مهارت شاد زیستن هست، که ما شاد باشیم بدون اینکه بخوایم دیگران رو به تمسخر بگیریم یا بخوایم با قلقلک کردن دیگران، با سر به سر گذاشتن دیگران، با اذیت و آزار دیگران خودمون رو شاد نشون بدیم. ببینیم چند نوجوان عزیز که همگی با هم صحبت کردن، من مجدد بازم خدمتشون سلام دارم. ببین عزیزان من، دلیل این نمیشه ما چون میخوایم شاد باشیم، چون دوست داریم در واقع چند لحظه با هم بگیم، بخندیم، همدیگر رو بخوایم تمسخر کنیم یا حتی رفتارهای فیزیکی داشته باشیم. یعنی این نشون دهنده اینه که ما خیلی مهارت شاد زیستن، مهارت‌های ارتباطاتی، مهارت‌های گفتگو رو نداریم. یعنی کمتر به فکر این مهارت بودیم. و وقتی آدم‌ها با این نوجوانا به ویژه با این مهارت، با این نداشتن این مهارت‌ها و مهارت‌های کاذب رشد بکنن، در آینده واقعا همینطوره. یعنی اگه تو خونه وارد میشن، اگر بخوان یک ارتباط خوبی داشته باشن، یا با بچهشون در واقع شوخی های فیزیکی میکنن، یا با همسرشون توهین میکنن با متلک گفتن ها، سرزنش کردن ها، توهین کردن ها، مثلا میخوان جو خونه رو عوض کنن.
بله.
خیلی اوقات ما تو بزرگسالها میبینیم، یه دفعه میبینی یه گروهی که دور هم جمع هستن، یه آقایی با خانم شوخی میکنه، یه خانم با آقا شوخی میکنه. ببینید آقایی ما بیشتر میبینیم که یه جوری با خانم شوخی میکنه، اون خانم اصلا قهر میکنه، اصلا اون جلسه اون برنامه به هم میخوره، اصلا توهین‌آمیز میشه، اصلا اون سفر به قول خودشون کوفتشون میشه اون سفری که رفتن. لذا اینا از همین دوره نوجوانی شروع میشه. ما چه کار کنیم؟ هم شاد باشیم، هم بگیم، هم بخندیم، ولی به هیچ عنوان همدیگه رو تمسخر نکنید.
حد و مرزش آقای دکتر باید بدونیم دیگه.
بله، این حد مرز شوخی چقدر هست؟ چقدر واسه رفتار فیزیکی چه مفهومی داره؟
بله.
که ما میخوایم مثلا زیر چونه یه نفر بزنیم یا تو گوش یه نفر بزنیم یا حالا یه جوری یه فرد رو آزار بدیم از بابی که میخواییم حالا خودمون بخندیم یا دوستامون بخندن و به چه قیمتی تموم میشه. شاید اون فرد واقعا از این قطعا همینطوره، افراد خیلی از این شوخی ها لذت نمیبرن، از این رفتار فیزیکی اصلا لذت نمیبرن و یک خشم نهفته در وجودشون هست و چه بسا افراد خود به خود اینجوری کینه ای باز میان و همون فردی که خودش شوخی میکنه یا آدم کینه‌ای ممکنه باشه به دلیلی که کینه‌شو و اون رفتاراشو با خشونت میخواد مطرح بکنه.
آقای دکتر توی مدرسه، حالا ببخشید بین صحبتتون وارد شدم، شوخی که مثلا میکردن جامدادی همدیگر رو برمی‌داشتن قایم میکردن یا مثلا کتابشون رو برمی‌داشتن قایم میکردن، مثلا بچه میخواست بره زنگ بعد سر کلاس یه دونه مداد نداشت.
دقیقاً همین سرکار گذاشتن اینا. حالا ما با وجودی که توی مدرسه دیگه کتابای اومده تحت عنوان مهارت‌های زندگی، مطالعات، گفتگو، زندگی، صحبت، کلاس، ولی با این وجود متأسفانه به نظر میرسه که ما خیلی نتونستیم عمیق این سیستم آموزشی، ما خیلی نتونستیم عمیق وارد این مطلب بشه و اصلا آموزش بگیرن. این آموزش هم واقعیت اینه که از دوره ابتدایی شروع میشه، از دوره پیش دبستانی شروع میشه. ما متاسفانه حالا این مشکل نظام آموزشی ماست، عمده نگاه ما توی یادگیری برمیگرده به در واقع اینکه ریاضیش خوب باشه، فارسیش خوب باشه، املاش خوب باشه، نوشتنش خوب باشه، ولی که واقعیت این نیست. واقعیت زندگی همین مهارت هاست، همین گفتگوها، همین ارتباطات هست و از نگاه دینی ما چقدر در واقع تأکید میشه که همدیگر رو تمسخر نکنیم، همدیگر رو سرزنش نکنیم.
درست.
چقدر واقعا روی این قضیه تأکید میکنه نگاه دینی، ولی باز ما متأسفانه میبینیم که این رفتارها وجود داره. حالا اینکه چه کار باید بکنیم، خب طبیعی هست ما وقتی که رفتاری انجام میدیم یک فرد از دست ما آزرده میشه، خب نباید این حرفو انجام این رفتار انجام میدید. چه بعضی از رفتارها خط قرمز یه نفر باشه، اون اصلا از شوخی خوشش نمیاد، همچنان که ممکنه یه نفر از یه قضیه خوشش نیاد.
بله.
از یک موضوع ما لذت میبریم، دیگری لذت نمیبره. یعنی اینا باید احترام گذاشتن، صمیمیت، دوستی. من آخری عرضم این باشه که حدیثی از حضرت علی علیه السلام نقل میخونم تو بحث دوستی. خب اینا خیلی مهمه، بریجه در دوره ابتدایی، دوره راهنمایی، پیش دبستان، دبستان و حالا مقاطعی که میاد بالاتر، دوستان اینجا شناخته میشن. از حضرت میفرمایند آدم ناتوان کیه؟ به حضرت میفرمایند که آدم ناتوان کسی هست که در واقع دوست نداره. باز سوال میشه از حضرت علی علیه السلام که ناتوان تر از این کیه؟ میگه اون که دوستی که داره اون دوستش هم از دست میده. این یه خیلی مهمه، ما تلاش بکنیم توی این دوران دوستان جذب کنیم و یک روابط خوب و عاطفی ان شاءالله با هم دیگه داشته.
آقای دکتر، برخورد جدی مسئولین مدرسه رو شما میپسندین؟
ببینید، اینم یکی از مشکلات مدیریتی آموزشی ما هست. حالا همه همکارای ما تو بحث آموزش خب استادتر هستن، صاحب نظرتر هستن. یه مدرسه ممکنه 300 تا 400 تا دانش آموز داشته باشه، به تعداد دانش آموزان باید یه معاون داشته باشه. گویا خود این کمبود معلم‌ها، کمبود معاونین، بی‌توجهی در واقع در اون نظام آموزشی به وجود میاره. یعنی شما در یک محیط مدرسه که مثلا باید به هر تعدادی که باید یک معاون باشه، متأسفانه حالا به دلیل مشکلات استخدامی، دلیل مشکلات مالی که حالا هزار یک مشکل ممکنه در سیستم وجود داشته باشه، یکی از مشکلات همینه و این بی‌توجهی در واقع بدتربیت شدن جوان ما هست. و وقتی طبیعتاً وقتی این بدتربیت میشه، اونجا تذکر بهش داده نشده، اونجا باش برخورد نشده، اونجا تنبیه لازم نشده و خیلی از در واقع موارد قانونی هست که باید دست به دست هم بده یک محیط آموزشی رو واقعا یه محیط آموزشی بکنه با نشاط، نه اینکه خدای نکرده درگیر بشه معلم با دانش آموز، درگیر بشه دانش آموز با معلم، درگیر بشه. خب همه اینا جایگاه خود داره، معلم در رأس، دانش آموز هم در رأس باید باشه، مدیر مدرسه هم باید در رأس باشه، همه اینا در واقع بتونه یک سیستم آموزشی خوبی رو ان شاء الله تغییر جامعه بده.
ان شاء الله. خیلی متشکرم از اینکه صحبت های شما راهگشای ان شاء الله خیلی از خانواده ها خواهد بود.
ممنونم، خیلی متشکرم.
باشید، خداحافظ. خداحافظ. جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید با جو، گرچی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
خانواده یعنی یک اتفاق خوب برای رسیدن به هدفهای بلند.
خانواده یعنی گذر از راه‌های سخت دور شادوش هم.
خانواده یعنی موسیقی آرام محبت و دوستی.
خانه و
خانواده.
نه و 25 دقیقه است. دیابت بیماری مزمنیه که به علت عوارض زیادی که داره امروزه به عنوان یه معضل بهداشتی در دنیا مطرحه. برای همینه که پیشگیری از این بیماری خیلی با اهمیته. شاید بدونین که بر اساس آمار منتشر شده از سوی فدراسیون بین المللی دیابت، بیش از 428 میلیون نفر از بزرگسالان در سراسر جهان به دیابت مبتلا هستند و پیش بینی میشه که تا 25 سال آینده این رقم به بیش از 600 میلیون نفر برسه. بررسی های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نشون میده که در کشور ما بیش از 12% جمعیت بالای 20 سال مبتلا به دیابتن و این در حالیه که در طی 30 سال گذشته تعداد دیابتی ها 15 برابر زیادتر شده. گفتگوی کارشناسی امروز خانه و خانواده درباره دیابت و زمینه خانوادگی. همکارم خانم نجفی با آقای دکتر محسن خوشنیت فوق تخصص قدرت در این باره گفتگو کردن که این بخش رو با هم میشنویم.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز شنونده، در بخش گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده در خدمت آقای دکتر محسن خوشنیت فوق تخصص بیماری های غدد و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران هستیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر هستم. من هم عرض سلام و احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز دارم.
متشکرم آقای دکتر. امروز میخواییم در مورد سهم وراثت در دیابت نوع 2 صحبت بکنیم. چقدر تأثیر داره در جامعه ایرانی این ارث بردن دیابت؟
بله، 80% بیماران دیابت نوع 2 زمینه ارثی رو دارند.
بله.
ببینید، اگر یکی از والدین مبتلا به دیابت نوع 2 باشند، تقریبا 25% فرزندانشون احتمال داره که مبتلا به دیابت نوع 2 بشن. ولی اگر هر دو والدین مبتلا به دیابت نوع 2 باشند، تقریبا 75% فرزندانشون احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 رو دارن.
شما میفرمایید احتمال، یعنی مواردی هست که اگر افراد رعایت بکنن مبتلا نشن؟
دیابت نوع 2 به عوامل چندی بستگی داره. یکیش ژنتیک و عامل ارث هست.
بله.
دوم با افزایش سن احتمال بروز دیابت نوع 2 بیشتر میشه. هر چقدر سن ما بالاتر میره، امکان این که دیابت نوع 2 خودش رو نشون بده بیشتر هستش. چون که سلول‌های سازنده انسولین تدریجاً خسته تر و فرسوده تر میشن. پدیده مقاومت به انسولین و اینکه انسولین کمتر بتونه اثر بکنه در سلول های ما و قند رو وارد سلول بکنه بیشتر خودش رو نشون میده.
بله.
و عامل سوم چاقی و اضافه وزنه که باعث احتمال بروز دیابت نوع 2 میشه. البته عوامل دیگری هم مؤثر هستن، ولی این سه تا عامل خیلی مهم هستن. پس یکی ژنتیک و ارث، دوم افزایش سن و سوم اضافه وزن و چاقی هستش. اگر زمینه ژنتیک رو داشته باشیم، مثلا پدرمون یا مادرمون یا هر دوشون مبتلا به دیابت باشند،
بله،
ولی مواظب اضافه وزنمون باشیم، چاق نشیم و ورزش بکنیم، تحرک کافی داشته باشیم.